ساعت 23 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. جان کری در مذاکرات روز پنجشنبه گروه 5 به علاوه 1 با ایران در نیویورک شرکت میکند. محمد خاتمی در مطلبی در روزنامه گاردین خواستار برخورد دیپلماتیک غرب با ایران شد. دولت کنیا میگوید تقریبا تمام گروگان‌ها در یک مرکز خرید در نایروبی آزاد شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از مقام‌های آمریکا، جان کری وزیر خارجه آمریکا در مذاکرات گروه 5 علاوه 1 با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در روز پنجشنبه در نیویورک شرکت خواهد کرد. بنابراین گزارش، جان کری از اینکه محمد جواد ظریف از تعهد به پاسخی جدی در مذاکرات سخن گفته و با دیدار و گفتگو با 6 قدرت جهانی درباره برنامه هسته‌ای ایران موافقت کرده، ابراز خوشنودی کرده است. ساعتی پیشتر محمد جواد ظریف با کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در نیویورک دیدار کرده بود. همزمان خبرگزاری فرانسه میگوید کاخ سفید احتمال دیدار اوباما با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نیویورک را رد نمی‌کند. در همین حال خبرگزاری‌های ایران، عباس عراقچی، مجید تخت‌روانچی و اسحاق آل حبیب را اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران به سرپرستی محمد جواد ظریف معرفی کردند. همزمان با سفر حسن روحانی به نیویورک برای شرکت در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل، محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران در مطلبی که در روزنامه گاردین چاپ لندن منتشر کرده، تحریم‌ها را غیر منصفانه خوانده و گفته است که غرب نباید فرصت موجود برای حل دیپلماتیک یک رشته مسائل از جمله برنامه هسته‌ای با ایران را از دست بدهد. آقای خاتمی در این مطلب که در شماره روز دوشنبه روزنامه گاردین چاپ شده، افزوده است که پیام خود او در زمان ریاست جمهوریش برای گفتگوی تمدن‌ها در ایران و همینطور در خارج از ایران چندان دیده نشد و اکنون بیش از هر زمان دیگری خاورمیانه به کانون نیروهای سیاسی، اجتماعی و ایدئولوژیک، همچنین محلی برای همکاری و مناقشه با قدرت‌های بیرون از منطقه تبدیل شده است. آقای خاتمی افزوده است که حل مسائل خاورمیانه تا حد زیادی به چگونگی حل مشکل هسته‌ای ایران بستگی دارد و برای موفقیت در حل این مشکلات باید زبان دیپلماسی و سیاست به کار برده شود. آقای خاتمی تاکید کرده که ممکن است فرصتی که مردم ایران با روی کار آوردن حسن روحانی فراهم کردند دیگر تکرار نشود. دولت کنیا میگوید تقریبا تمامی گروگان‌ها در مرکز خرید وستگیت که افراد از شباب آن حمله کردند آزاد شدند، اما تعدادی از مهاجمان همچنان در این ساختمان در محاصرند. وزارت کشور کنیا میگوید تمام طبقات این ساختمان را در نایروبی، پایتخت این کشور، در کنترل دارند و 3 تن از مهاجمان نیز کشته شدند. وزارت کشور کنیا تعداد کشته شدگان را 62 نفر اعلام کرده است. چند هزار تن از مسیحیان پاکستان روز دوشنبه در شهرهای مختلف این کشور در اعتراض به حملات تروریستی به اقلیت مسیحی تظاهرات کردند. در تازه‌ترین این حملات روز یکشنبه دست کم 81 نمازگزار مسیحی در 2 انفجاری انتحاری در مقابل کلیسایی در شهر پیشاور کشته و حدود 130 تن مجروح شدند. تظاهرکنندگان میگویند به کوتاهی دولت در حمایت و حفاظت از مسیحیان اعتراض دارند. نواز شریف نخست وزیر این حمله را محکوم کرده و آن را برخلاف اصول اسلام خوانده است. در ساعت 23 و 3 دقیقه و 50 ثانیه به وقت تهران با من مهرداد قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم به مجله کارگران توجه بفرمایید.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که همانند گذشته در برنامه کارنامه این هفته با شما خواهم بود. گزارش این هفته به بی‌پاسخ ماندن شکایت برخی از تشکل‌های کارگری از حداقل دستمزد ماهانه 487 هزار تومانی کارگران به دیوان عدالت اداری اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم که به اخبار روزهای اخیر گوش کنید. کمیته گزارشگران حقوق بشر خبر داد که مهدی رحیمی، فعال سندیکایی و از کارکنان شرکت نفت، در تهران بازداشت شده است. بر اساس این گزارش، آقای رحیمی هنگام ورود به پالایشگاه تهران بازداشت شد. از محل بازداشت و وضعیت این فعال کارگری خبری در دست نیست. روزنامه بهار به نقل از علیرضا خباز از کارگران پیشکسوت رشته فلزکاری نوشت که طرح استاد شاگردی با دقت و ریزبینی خاصی در جهت تامین منافع کارفرمایان نوشته شده است. آقای خباز با اشاره به تجربه منفی اجرای قرارداد موقت کار هشدار داد که اگر کارگران و تشکل‌های کارگری موفق به ابطال طرح استاد شاگردی نشوند، شاهد بروز فاجعه‌ای در سال‌های آینده خواهند شد. حسین اکبری فعال کارگری نیز به روزنامه بهار گفت با رویکرد به خرد جمعی کارگران و بهره‌گیری از روش‌های دموکراتیک و سازوکارهای مناسب یک تشکل کارگری مستقل میتوان ایستادگی کرد و مانع از پایمال شدن حقوق کارگران شد. کانون مدافعان حقوق کارگر گزارش داد که یکی از کارگران پیمانکاری فضای سبز دانشگاه امیرکبیر در حین انجام کار بر اثر سقوط از ارتفاع کشته شد. این تشکل کارگری اشاره کرد سقوط از بلندی یکی از موارد مهم حادثه کار است که جان کارگران بسیاری را می‌گیرد. یک عضو مجمع نمایندگان کارگران استان تهران گفت به دلیل افزایش هزینه‌های دارو و درمان و بی‌ارزش شدن دفترچه‌های سازمان تأمین اجتماعی، خانواده‌های کارگری جرأت مراجعه به مراکز درمانی و معاینات دوره‌ای را از دست دادند. عبدالله وطن‌خواه در این باره به خبرگزاری ایلنا گفت مراجعه سرپایی برای درمان سرماخوردگی به کمک دفترچه بیمه تأمین اجتماعی 23 هزار تومان هزینه دارد. خبرگزاری ایلنا خبر داد که شمار کارگران اخراجی شرکت صنعتی دریایی صدرا به 1500 تن رسید. موسی میرجهان مردی دبیر خانه کارگر بوشهر در این باره به ایلنا گفت که این کارگران قراردادی بودند و در 4 ماه گذشته نیز حقوقی دریافت نکرده بودند. به گفته او در شرایط رکود اقتصادی سفارش‌ها برای ساخت کشتی‌های جدید کاهش یافته و عمده فعالیت این شرکت به تعمیر کشتی‌های فرسوده محدود شده است. علی نجاتی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه در نامه‌ای با اشاره به وخامت اوضاع اقتصادی کشور نوشت فشار اصلی این نابسامانی بر دوش کارگران است و این در حالی است که مزد اکثریت قریب به اتفاق کارگران شاغل کمتر از نصف یا ثلث خط فقر است. به نوشته سایت هفته، آقای نجاتی خواستار مبارزه برای به رسمیت شناخته شدن ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری، حق اعتصاب و اعتراض و مبارزه برای به رسمیت شناخته شدن مذاکرات دست جمعی با نمایندگان منتخب کارگران در تمام مسائل مربوط به کار آنان شد. مبارزه برای انعقاد قرارداد رسمی کار و حذف قراردادهای سفید امضا، تلاش برای برخورداری تمامی بازنشستگان از زندگی بدون دغدغه اقتصادی، افزایش حداقل دستمزد بر اساس هزینه متوسط خانوار شهری و نرخ تورم از دیگر خواسته هایی هستند که به گفته علی نجاتی باید تحقق یابند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
5 ماه پیش بود که خبرگزاری‌ها در ایران اعلام کردند برخی از تشکل‌های کارگری از حداقل دستمزد ماهانه 487 هزار تومانی به دیوان عدالت اداری شکایت کردند. این حداقل دستمزد در اسفند سال گذشته توسط شورای عالی کار تعیین شد. این تصمیم در شرایطی اعلام شد که بر اساس ماده 41 قانون کار، شورای عالی کار همه سال موظف است میزان حداقل دستمزد ماهانه کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به 2 معیار تعیین کند. معیار نخست این است که حداقل دستمزد کارگران با توجه به درصد تورمی اعلام شده از طرف بانک مرکزی تعیین شود و معیار دوم این که حداقل دستمزد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین کند. با توجه به همین معیارها بود که تشکل‌های کارگری با اشاره به اینکه در 35 سال اخیر روند افزایش حداقل دستمزدها با افزایش نرخ تورم و هزینه‌های زندگی متناسب نبوده است، با حداقل دستمزد 487 هزار تومانی برای کارگران در سال جاری مخالفت کردند. غلامرضا غلامحسینی عضو سابق سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه مقیم کانادا:
این دستمزد نمیتواند پاسخگوی بخش کلی نیازهای خانواده باشد. چرا؟ چون اون زمانی که این دستمزد رو داشتن تصویب میکردن، مراجع اعلام کردن که تورم 40%، اما مبنای 25% رو قرار دادن و این خودش تناقض وجود داره.
اعتراض‌های تشکل‌های کارگری به حداقل دستمزد ماهانه کارگران به 2 شکل صورت گرفت. نخست با ارسال تومارهای اعتراضی توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران و سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه. و دوم شکایت به دیوان عدالت اداری. مهناز پراکند وکیل دادگستری مقیم نروژ درباره صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری به شکایت‌های احتمالی از این دست با تأکید بر صلاحیت این دیوان در این زمینه می‌گوید:
طبق ماده 11 دیوان عدالت اداری رسیدگی به دعوای مردم علیه تصمیمات و آراء قطعی دادگاه‌های اداری، هیئت‌های بازرسی، کمیسیون‌های مثل کمیسیون مالیاتی، رسیدگی به تصمیمات شورای کارگاه‌ها، هیئت حل اختلاف کارگری و کارفرمایی در اختیار دیوان عدالت اداریه و منحصراً از جهت نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت قوانین و مقررات با تصمیماتی که اونا گرفتن. یعنی اگر تصمیمی گرفته شده باشه که با قوانین و مقررات مخالفت داشته باشه یا قوانین و مقررات رو نقض کرده باشه، میشه از این تصمیمات در دیوان عدالت اداری شکایت کرد.
خانم پراکند به یک نکته دیگر نیز اشاره میکند.
دیوان عدالت اداری رأی وحدت رویه هم داره در این مورد. در مورد صلاحیتش در این رأی وحدت رویه رسیدگی به تصمیمات شورای عالی حفاظت فنی کار رو هم در صلاحیت دیوان تلقی کرده و استدلالش هم بر همین مبنا بوده که بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مواردی که درش قید شده جنبه حصری ندارن بلکه از باب تمثیل. از این جهت حتما دیوان عدالت اداری میتونه وارد این موضوع بشه.
اما حال پس از 5 ماه هنوز خبری از رأی دیوان عدالت اداری در مورد شکایت از حداقل دستمزد کارگران نشده است. خبرگزاری مهر در این مورد نوشت که کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در همین ارتباط نامه‌ای به رئیس دیوان عدالت اداری نوشته و خواستار تعیین تکلیف پرونده میلیون‌ها مشمول قانون کار شده است. پیش از آن نیز فتح الله بیات رئیس هیئت مدیره اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور از آنچه تعلل دیوان عدالت اداری برای صدور رأی در مورد شکایت کارگران از حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری نامید انتقاد کرده بود. علیرضا نوایی عضو اتحاد بین المللی حمایت از کارگران ایران مقیم فرانسه اشاره می کند که تلاش تشکل‌های کارگری برای مبارزه جهت بهبود وضعیت معیشتی کارگران باید به طور هماهنگ پیش برود.
ضمن اینکه این مسئله به میان کارگران برده میشه، کارگرانی که تومارها رو امضا میکنن مثل همین 2000 کارگر شرکت واحد یا اون 30000 کارگر به امر تصمیم گیری و هماهنگی امور هرچه بیشتر دخالت بکنن یا در تجمعات کارگری که صورت میگیره هرچه بیشتر دخالت داده بشن و هر چقدر تعداد کارگران بیشتری در این مسئله دخیل بشن و مسئله در سطح فعالین کارگری نمونه، این مسئله یه مقدار میتونه جمهوری اسلامی رو به عقب نشینی وادار بکنه.
غلامرضا غلامحسینی نیز در این مورد عقیده دارد.
تا زمانی که کارگران متشکل نشده و نمایندگان واقعی خودشون رو نتونن معرفی کنن و نتونن از حق خودشون به شکل اتحادیه‌ای، به شکل جمعی خواستار استفاده حقوقشون باشن، این شرایط به همین شکل من فکر کنم موجوده.
شنونده کارنامه هستید، مجله‌ای درباره کارگران.
یکی از شنوندگان کارنامه برای ما میگوید:
سخت شما از کارگزاران دفاتر مخابره روستایی هستم. با اینکه قانون بیمه ما و اشتغال ما در مجلس به تصویب رسیده ولی هنوز به اجرا در نیامده.
سخنانی که دیگر از شنوندگان رو میشنوید.
من بگم به این مسئولای کشور که بابا یه سر و سامونی به این وضعیت سوخت بدید. بابا این راننده‌ها گرفتارن، این صاحب ماشینا گرفتارن. نمیصرف دیگه. استان 150 لیتر گازوئیل میده به مردم. نمیشه از اون ور میفروشن، خودشون دستشون تو کاسه است دیگه. خودشون میفروشن، از این ور هم سهمیه رو کم میکنن. خدا رو خوش بیاد از بندر عباس.
پیش از پایان رسیدن برنامه این هفته، ماده دیگری از قانون تامین اجتماعی را برای شما بازگو می کنم. پرداخت غرامت دستمزد تا زمانی که بیمه شده به تشخیص سازمان تامین خدمات درمانی قادر به کار نبوده و به موجب مقررات این قانون از کار افتاده شناخته نشده باشد ادامه خواهد یافت. شما می توانید برای انعکاس مشکلات و نظرهای خود با آدرس car@radiofarda.com یا شماره تلفن 20420-2211-22112 تماس بگیرید. Thank you.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
از کارگران درباره کارگران کارنامه دوشنبه ها در مجله شامگاهی.
شنیدم که پروانه باشم و گو که من عاشقم گر بسوزم روا تو را گریه و سوز و زاری چراست به گفته ای هوا دار مسکین من به گفته ای هوا دار مسکین من برفتن گبین یار برفتن گبین یار شیرین من سر می رود چو فرهادم آتش چو فرهادم آتش به سر می رود همی گفت و هر لحظه سینا بدن آتشش اگر پر بسوخت. تو را آتشش اگر پر بسوخت، مرا بینی که از پای تا سر بسوخت. تو بگریزی از پیش یک شعر خام،
ساعت 23:30 به وقت تهران است. شنونده سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان خواهید بود. دولت کنیا میگوید تقریبا تمامی گروگان‌ها در یک مرکز خرید در نایروبی آزاد شدند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران امروز دوشنبه در مقر سازمان ملل در نیویورک با کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، یک هواپیمای شرکت ماهان حامل حجاج کرمان به مقصد مدینه صبح دوشنبه در فرودگاه کرمان از باند فرودگاه خارج شد. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه خبر داد که رهبر جمهوری اسلامی 80 تن از محکومان جرایم امنیتی را عفو کرده است که برخی از آنها از متهمان حوادث انتخابات ریاست جمهوری سال 88 هستند. کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا از احتمال استرداد 7 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق توسط عراق به ایران ابراز نگرانی کرد و خواستار آزادی فوری آنان شد. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران در مطلبی در روزنامه گاردین چاپ لندن از غرب خواست فرصت موجود را برای حل دیپلماتیک مسائل ایران از دست ندهد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت سطح غنی‌سازی اورانیوم از مسائل قابل بحث در مذاکرات هسته‌ای است. وزیر دفاع عراق همراه هیئتی روز دوشنبه وارد تهران شد. دادگاه قاهره اخوان المسلمین مصر را ممنوع الفعالیت و تمام اموال آن را توقیف کرد. مسیحیان پاکستان در اعتراض به حملات تروریستی روز یکشنبه به خود که 81 کشته بر جای گذاشت تظاهرات کردند.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
حوزه‌های هنر و فرهنگ.
دومین نمایشگاه سازهای ابداعی استاد محمد رضا شجریان به تازگی در تهران برپا شده است. این نمایشگاه یک هفته‌ای شامل 15 ساز ابداعی و سندورهایی با ساختار جدید است که پیش از این در کنسرت‌های او مورد استفاده قرار گرفتند. در این نمایشگاه برای نخستین بار سازها برای عرضه در دنیای موسیقی و سفارش تولید به نمایش درآمدند. سازهای شهرآشوب، صراحی، ساغر و کرشمه از جمله سازهای عرضه شده در این نمایشگاه هستند که به گفته استاد شجریان ظرف 2 سال گذشته در کنسرت ها نواخته شده و مورد اصلاحاتی قرار گرفتند. دومین نمایشگاه سازهای ابداعی استاد شجریان تا 28 شهریور ماه امسال در خانه هنرمندان ایران ادامه دارد.
تازه ترین ها را از رادیو فردا بشنوید.
Oh, yeah, 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 oh, yeah شینو زاری هوا شینو وینا ولا لوانا سراب عزیز ظلمت لیلا ولا لوانا سراب هوا ظلمت لیلا
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.